سلیمانی
و
برادران ارتش که در معیت هم بودن نتونستن، فقط تونستن از رودخونه رد بشن اون ور رودخونه سرپل بگیرن. ولی به هر صورت بعد از 5 روز تثبیت شدیم ما و تا جاده اهواز به خرمشهر رسیدیم. مرحله دوم قرار بود که از قسمت بالایی از محوری که مربوط به پادگان حمید و اینها بود بیایم به سمت پایین.
بله.
بیایم و اینها هم این از دارخواهیم بیان تا به مرز برسیم. عراق اینجا یه حالا رژیم بس یه باوری داشت، حالا درست یا غلطش بماند دیگه، که ایران نمیخواد خرمشهر رو بگیره، این مناطق رو بگیره، داره میاد که بره بصره رو بگیره. یه همچه باوری براشون ایجاد شد. آقا خدا دشمنان ما رو از احمق ها آفرید، زد پس کلشون. 2400 کیلومتر مربع رو خودشون خالی کردن. صبح رزمندهای ما بلند شدن گفتن آقا کسی نیست، گفتن آقا مگه میشه، شوخی نکنین، برین نگاه کنین، گفتن آقا به والله نیست، هلیکوپتر بلند کنین، هواپیما بلند کنین. سری نیروهاشو کشید برد پشت مرز بین المللی خودش، با ما مستقر کرد که مبادا ما بریم سراغ بصره. این بود که در مرحله دوم ما رسیدیم به خرمشهر، 30 کیلومتر خرمشهر، اونجا مستقر شد. مرحله سوم انجام شد، متاسفانه موفق نشد و به شدت هم مقاومت کردن. فردا شبش دوباره تک کردن، انجام نشد. شهید صیاد و برادر محسن رضایی به این نتیجه رسیدن که یه توقفی بکنن. یه 10 روزی توقف کردن، ابعاد مختلف و قضیه رو بررسی کردن.
بله.
شهید صیاد یه طرح داد، تمام فرماندهان ارتش و سپاه رو آوردن گفتن آقا جریان اینه، بعد این کار بکنیم. که این طرحی که ایشون داد مبتنی بر این بود که از سمت شلمچه نیروها وارد بشن، که شهید کاظمی این کارو کرد و اولین فردی بود که وارد خرمشهر شد، این بود که هم عقبه رو ببندن دیگه اینا مطمئن بشن بسته شدن.
درسته.
و هم که وارد بشن، یک شب جواب داد آقا 11,000 نفری که اسیر شدن. حالا این اطلاعاتو بهتون میدم بدونید. ببینید اولا 19,000 نفر توی عملیات شهید اسیر شدن.
توی 4 مرحله که فرمودید 11,000 تاش مرحله 4 رو.
بله.
بله.
19,000 تا اسیر شدن، 16,000 نفر تلفات شدن. اگر استعداد لشکرای عراق رو بگیریم بین 6,000 تا 7,000 نفر بود. یعنی 5 لشکر 100% عراق رو ما یا کشتیم یا اسیر گرفتیم. آقا این انصافا کار یه بسیجی 14 ساله است یا یه افسر مثلا 30 ساله است؟ نه آقا، یه دست بالاتره،
خدا،
دست خدا.
بله بله.
خرمشهر یعنی دست خدا، دست خدا بر سر ماست. خرمشهر آزادیش فقط تحمیل اراده خدا به همه بود.
درود.
که بفهمن که آقا وقتی که اراده خدا حاکمیت پیدا میکنه نتیجه چی میشه. حالا ما مجریاش بودیم، ما کسانی بودیم که مأمور به تکلیف بودیم.
بله.
ما که عرض میکنم که من تو اون عملیات نبودم، اون رزمندگان که همه
بودن. بله.
خیلی عملیات بزرگی بود، 5400 کیلومتر از خاک ما آزاد شد. حالا من یک مطالب دیگری دارم راجع به یه شهید خیلی بزرگواریه. و حالا استاد فرمودن، من تا اینجا من یه سری یادداشت کردم. آقا در تایید فرمایش استاد، صدور انقلاب ما از این مقطع شروع شد.
دقیقاً.
تثبیت و صدور انقلاب ما دنیا موند. من یه مدتی دانشکده دافوس فرماندهی و ستاد ارتش اونجا تدریس میکردم، یکی دوتا دانشجوی پاکستانی بود، بعد باشون صحبت میکردیم، میموندن از ما سوال
بله،
میکردن.
بله.
همش اینو میگفتن، میگفتن که بر اساس معادلات این اصلا امکان نداره. شما چیکار کردین تو قرمش؟
عجب.
گفتن بر اساس معادلات این چیز 13 لایه خاکریز و پدافند ایجاد کرده بود اطراف خرمشهر، میله های گذاشته بود که هلیکوپتر نشینه بشینه.
بله.
ماشین ها رو ایستاده گذاشته بودن که هوا برد نتونه مثلا با چت بپره. دیگه هر کاری که شما فکر وقت ما چقدر بعدها شهید دادیم. مثلا تمام این ماشینایی که ایستاده قرار داده بودن زیر اینا مین ضد تانک گذاشته بودن، اینا رو رو اینا تثبیت کرده بودن، دورش خاک ریخته بودن. زمانی که ما می اومدیم این ماشینا رو برمی داشتیم، این مینا تازه اول از ما تلفات میگرفتن. یه همچین لایه‌های پدافندی ایجاد کرده بودن. بعد یه دفعه دستا رفت بالا و همه گفتن که انا مسلم دخیل یا خمینی.
بسیار عالی، سپاسگزارم از هر دو عزیز، سردار جواد منصوری و جناب سرهنگ شاداب عسکری. رفت و برگشتی کوتاه داشته باشیم در بازگشت با محوریت سومی که سردار بهش اشاره کردن، یعنی پیامدها و بازتاب این اتفاق فتح خرمشهر در داخل و نگاه بین‌المللی، با سردار همراه خواهیم بود.
فرمان رسید از خمینی رهبر ایمان، باید جود آزاد خود از جنگ دشمنان. فرمان رسید از خمینی رهبر ایمان، ای لشکر قرآن حاضر به اجرای این فرمان. فرمان زیرا حزب الله با عشق و با ایمان، زیرا حزب الله با عشق و با ایمان، من شادی در عرصه میدان، من دان به شادی در عرصه میدان، نبوده باید کرد منظومه شیطان، نبوده باید کرد منظومه شیطان. فرمان رسید از باید جود آزاد خود از جنگ دشمنان، ای لشکر قرآن حاضر به اجرای این فرمان. هم سنگران امروز هنگام ایثارست، هم سنگران امروز هنگام ایثارست، دست خدا ما را در جبهه ها یارب، دست خدا ما را در جبهه ها یارب. از جای بسیدید آغاز پیفارد، دشمن شده از دولت ایران حق لرزان. فرمان رسید از خمینی رهبر ایمان، باید جود آزاد خود از جنگ دشمنان. ایمان ای لشکر قرآن حاضر به اجرای این فرمان، ای لشکر سیران بر رو بهان تازید، ای لشکر سیران بر رو بهان تازید، ابنای باطل را مغلوب حق سازید، ابنای باطل را مغلوب حق سازید. یادم حفل ستمگر را از با در اندازید، حفل ستمگر را از با در اندازید، آتش زنید بر خرمن جان ستمکاران. فرمان ایمان، باید شود آزاد خود از جنگ دشمنان، با نیروی ایمان یاری شهید اسلام، ولی روی ایمان یاری شهید اسلام. از ما همین گردان زینجا کنید اعلام، از ما همین گردان زینجا کنید اعلام. نبود باید کرد گرگان خون آشام، نبود باید کرد سردام خون آشام. مستکبران را ما براندازیم از دوران، فرمان رسید سفر ایمان، ای لشکر قرآن حاضر به اجرای این فرمان. فرمان باید شود آزاد خود از جنگ دشمنان.
۲۳:۱۱ و ۲۲ در اولین چک از خرداد 1401 خورشیدی با ویژه برنامه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها به مناسبت سال روز حماسه فتح خرمشهر با شما عزیزان همدل هستیم و با افتخار میزبانی میکنیم از دو سرور عالی مقام، سردار جواد منصوری نخستین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سرهنگ شاداب عسکری پژوهشگر حوزه جنگ و از اعضای برجسته مرکز اسناد انقلاب اسلامی. خب سردار منصوری در خدمتتون باشیم با مؤلفه سومی که بهش اشاره کردید، یعنی مسئله پیامدها و بازتاب فتح خرمشهر در دو بعد ملی و بین المللی.
بله، همطور که در صحبت ها مطرح شد که این تحول غیر منتظره بود و شرق و غرب عالم نمیتونستن مسئله رو تحلیل کنن و بفهمن.
درسته.
و من بازتاب روزنامه های خارجی در اون مقطع رو مطالعه کردم.
بله.
در قالب این روزنامه ها دیدن که چی بنویسن چی بگن، گفتن که بله ایران رفت 10,000 جنگنده فلسطینی آورد، اونا این عملیات رو انجام دادن. واقعا یعنی جز این که اصلا چاره نداشتن چی بگن.
بله،
آخه
بله
اگه 10,000 تا رزمنده فلسطینی خب خودشون با اسرائیل جنگن شب، یعنی حرفای بیرد عجیب و غریب زدن. یا نمیدونم که دولت های نمیدونم چین و فلان اینا و شوروی و اینا اومدن پشت ایران و هستش. من جمع کردم توی کتاب هم یه تعدادش آوردم حرفای عجیب و غریبی که زدن. حس کنم که خب اطلاع دارید صدام گفت اصلا غیر ممکنه که خرمشهر سقوط کنه. اون جمله معروف رو حالا بازم نمیدونم صدام واقعا گفته یا نه، معروفه که صدام گفته بود اگر اینا خرمشهر رو بگیرن من کلید بصره رو بهشون
بله،
میدم.
بله.
خب این نشونه دهنده اینه که غیر ممکنه، کنایه از این موضوع دیگه بود و این اتفاق افتاد. خب حالا دنیا مواجه با یک واقعیت دیگه، حرف نمیتونه زن چی بگه. اینجاست که بحث پیامدهای این واقعه در واقع شروع میشه.
درسته.
اولین مسئله که مطرح میشه اینه که من در مورد داخل صحبت میکنم بعد خارج رو از میکنم.
خواهش میکنم.
در داخل کشور تقریبا تمامی گروه ها و جریان ها و آدم های معارض و ضد انقلاب اینها دیگه ساکت شدن. یه عده زیادشون فرار کردن از مملکت.
بله.
یه عده رفتن تو خونه هاشون، یه عده گفتن ما دیگه نیستیم، تموم شد. یعنی ما بعد از خرمشهر دیگه تقریبا اون قضایای 58 59 60 رو دیگه نداشتیم ابدا، صاف شد. آخرین تیکش هم که اتفاقا قبل از اتفاقا قضیه خرمشهر اون قضیه کودتای قدساده بود که اونم جمع شد و
بله.
تموم شد. دومین اتفاقی در داخل افتاد تثبیت نظام بود. یعنی دیگه بحث
اینکه حالا تظاهرات و نمیدونم روزنامه های اون چنانی و نمیدونم راه پیمایی های اون چنانی و داستان 14 اسفند دانشگاه تهران بنی صدر رو اینا جمع شد همه، یعنی نظام تثبیت شد.
بله
دیگه شروع کرد به برنامه ریزی و کار کردن. مسئله سومی که اتفاق افتاد در داخل کشور که در واقع پیامد های این قضیه هستش، اعتبار نیروهای مسلح بود، به عبارت دیگر اعتماد، به عبارت دیگر عرض کنم که اعتماد به نفسی که خود نیروهای مسلح پیدا کرده. و امروز ما در واقع داریم میوه چینی این اعتماد به نفس نیروهای مسلح و اعتماد مردم به نیروهای مسلح رو میکنیم. این موضوع خیلی مهمه.
درست.
در مورد سپاه اوایل جنگ عده میگفتن آقا پاسدارا که مثلا که آدمای مثلا دوره دیده نیستن، تجربه ای ندارن، فلان، مگه میتونن با عراق بجنگن؟ به صراحت میگفتن. خب ارتش که آقا اینطوره اونطوره، کی میتونه در مقابل عراق بیسته؟
بیشترین حرف در مورد سپاه هم خود بنی صدر میزن. مبلغ این فرمایش شما خود بنی صدر.
بله.
حالا که دوره ندیدن کاری نمیکنن.
از کنم خدمت جنابالی که در شهریور 59 ما به بنی صدر گفتیم آقا جون عراق داره تدارکات میکنه، خطوط جاده میکشید، داره چه میسازه، این برنامه ها رو داره کار میکنه و میخواد بجنگه ها.
بله.
بعد اون گفتش که نه صدام که نمیکنه این کارو، برای که از وجه بین المللیش به هم میخوره. بعدش هم که حالا اگرم کرد بالاخره ما یه کاری میکنیم، همینطوری به همین شکلی که در معلومه فرمانده کل قواست. میدونه اگه این چیزا رو من ندیده بودم نمیگفتم، اینم بهتون میگم
تحقیقا
خیلی
تحقیقا
مهمه.
بله.
که آدم یه همچین نقل قولی بکنه. معاون حافظ اسد از کنم که تقریبا اوایل سال 62 اومد ایرانی، یک سال بعد از قضیه خرمشهر من در جلسه مذاکرهش بودم با آقای ولایتی. یه حرف خیلی عجیبی زد، گفتش که من اول شهریور 59، البته اون به تاریخ میلادی
بود. بله بله بله.
من اول شهریور 59 نقشه عملیات و کل طرح‌ها و برنامه‌هایی رو که عراق داشت میخواست علیه ایران پیاده بکنه دادم دست یه نفری، گفتم اینو ببر مستقیم بده دست وزیر خارجه ایران و بگو مستقیم بده دست امام، یعنی نه به وزارت خارجه خودمون که سوریه بود اعتماد کردم، نه به وزارت خارجه ایران اعتماد کردم، نه به دولتی که هنوز سر کار نیومده بود.
بله.
این چی شد؟ الان دو سه سال گذشته از قضیه، نزدیک سه سال گذشته، ما هرچی این ورمه گشتیم پیدا نکردیم، نمیدونیم قدس بده چی کار کرده بود این برنامه رو. ولی جالبه که این برنامه رو احتمال قوی حداقلش قدس بده به بنی صدر گفته که آقا یه همچی خبری هست.
درسته.
ولی بنی صدر صریحا ما میگون نه اون جنگ نمیشه همچیز، مگه یعنی تا روزی که شروع شد اون هیچ کاری نکرد. حتی ببینید یه مسئله خیلی رایجه و اونی که پیشگیری بکنه لااقل، احتمال بده لااقل.
درست.
دیگه حداقل دیگه، یه آدم معمولی معمولی نمیگیم آقای رئیس جمهور فرمانده کل قوا، تو بگو احتمالا ممکنه عراق این کارو بکنه، پس تدارک بکن. نکرد اصلا و ابدا. اینی که نکرد که هیچی، به ارتش نامه نوشت، به سپاه چیزی ندینا. بگذاریم
ببخشید در تکمیل فرمایش شما سرده، اگر فرمانده ای از ارتش به سپاه تجهیزات میداد برخورد میکرد.
بله. گفته بود بله.
بسیاری از نفرات بزرگ ما مثل مرحوم ظهیر نژاد، مثل شهید صیاد، اینا یواشکی این کمک ها رو میدادن.
بله.
کاملا سردار. بله. درست میفهمه.
بله بله.
روز 17 شهریور 1359.
بله.
و نسبت به مناسبت سالگرد فاجعه 17 شهریور سال 57 اومد یه سخنرانی کرد برای حضور مردم و از کنم رسانه ها بخاری زنه. خلاصش به عراق چراغ سبز نشون داد که اگر تو بیای هیچ کسی مقابلت نیست.
عجب.
یه سخنرانی هست، برن متنش ببینن. فردای اون روز ما جمع شدیم گفتیم چی داره میگذره تو مملکت. یه نامه نوشت به امام، فرماندهان همه نوشتیم به امام که آقا این آقا با این کارش داره مملکت با آتیش میکشه با این حرفا که زده. واقعا هم ارتش عراق و در رأس صدام با صحبت های 17 شهری در بنی صد مطمئن شدن به پیروزی خودشون.
بله.
و لذا اون صحبت های صدام روز 27 شهری در 59 رو در مصاحبه با خبرنگاران خارجی گفت. در حضور خبرنگاران خارجی اومد متن قرارداد 1975 که با ایران امضا کرده بود پاره کرد.
بله. بله.
بعد یکی خبرنگارا ازش پرسید که آقای رسومو چرا این کاری کردین؟ جواب ایران چی میدین؟ گفت اون روزی که ما اینو امضا کردیم امریکا پشت ایران بود، ولی امروز آمریکا پشت ماست. خب بعد بهش میگه خب حالا چیکار میخوایم بکنی؟ گفت یه هفته دیگه بیا تهران جوابتو بگیر. این نوارش هست.
بله.
و روی قرائن هم روی قرائن عادی دنیا درست میگفته ها، یعنی بی ربط نمیگفته.
درسته،
تمام عوامل در پیروزی، حالا تعدادش حالا ممکنه کمی بهش فرق بکنه. ما تا اونجا که مثلا جمع کردیم 35 کشور دولت از صدام حمایت میکردن. اگر هیچ کاری نمیکردن تبوغای تبلیغاتشون به نفع صدام. اگر هیچ کاری هم نکرده بودن، حالا پول و اطلاعات و سلاح و اینا که دیگه فرامون که دیگه هیچی، جمع پولی که عربا داده بودن بهش رقم نام 120 میلیارد دلار و فلان از حرف. به هر تقدیر، خب حالا سوم خردادی اتفاق افتاده و خرمشهر اینطوری شده. حالا بنابراین یک تحول عظیمه. بحث این نیستش که حالا حتی عراق شکست خورد، نه، بحث این است که انقلاب اسلامی پیروز شد.
درست.
این مسئله.
بله.
لذا در پیامدهای خارجی این بودش که حتی یکی از روزنامه‌های ترکیه این تیتر رو زد: تمدن خدا حافظ. یکی از روزنامه‌های ضد مذهبی ترکیه.
بله.
بعد از قضیه خرمشهر نوشت تمدن خدا حافظ. یکی دیگه از روزنامه‌هاش نوشته پای صدای پای اسلام می آید. روزنامه‌های ترکیه ها تیتراشو.
بله.
صدای پای اسلام می آید. و قص الهازا. حالا عرض کنم خدمتتون که البته بازم فکر می‌کردن که این قضیه به گونه‌ای است که میتونن کنترل بکنن، میتونن مهار کنن و مثلا نه، حد اکثر جمهوری اسلامی در مرزهای خودش متوقف میشه، حد اکثر. ولی همین چند سال پیش رئیس جمهور اسبق امریکا،
بله،
یه نامه نوشت به دانشگاه هاروارد. این جزء اسناد تاریخی به نظر من خیلی مهمه. اون اینه که دانشگاه هاروارد: شما ایران شناسان، اسلام شناسان، شرق شناسان اینا رو جمع کنید و این سوال ما رو مطرح کنید و جوابش رو بگیرید برای ما بیارید. هزینه این کنفرانس هم ما. سوال چی بود؟ این اجازه مثلا حدوداً مثلا میشه 30 چند سال بعد از قضیه خرمشهر.
بله، بله.
این اتفاق که دارم میگم از پیامدهای بلند: چگونه میتوان از گسترش موج گرایش به اسلام در دنیا جلوگیری کرد؟ خب این یعنی چی؟ یعنی ما هر کاری بلد بودیم کردیم، نشد و داره اسلام میره تو دنیا. این همون حرفی بود که امام بعد از فتح خرمشهر زد، فرمودن که ما میخواستیم انقلابمون رو صادر بکنیم که شد.
احسنت. بله،
این حرفی که امام بعد از فتح خرمشهر زد، ما میخواستیم انقلابمون رو صادر بکنیم
که شد.
که شد.
بله،
یعنی بازتابی خارجی رو من دارم تو این چیزا خلاصه از کنم که آقای حافظ اسد در ملاقات با یکی از از کنم که مقامات ما بعد از قضیه خرمشهر میگه که اون شبی که اوج درگیری بود تو خرمشهر تا صبح زمامداران عرب نخوابیدن و خوابشون نبود که اگر ایران پیروز بشه ما جوزمون چطور میشه. حافظ اسد اینو میگه. بعد رو میکنه به یکی از اعضای هیئت میگه که شما در هاوانا رفته بودین برای شرکت در اجلاس عدم تعهد.
بله،
یادتون هست که با صدام نشستین مذاکره کردین، مدیر کل آسیا آفریقای وزارت خارجه ما بود همراه آقای وزیر. بعد ایشون میگه که بله. میگه که چی گفتید اونجا تو مذاکراتی که با صدام داشتیم؟ ایشون میگه خب به هر حال نشستیم گفتیم ما حاضریم با هم. این البته شهریور 58 بوده، این جلسه کنفرانس سران عدم تعهد در هاوانای کوبا بوده این جلسه. عرض کنم خدمتون که میگه نشستیم با صدام، آقای یزدی هم وزیر خارجه بوده اون زمان،
درسته؟
میگه نشستیم با صدام صحبت کردیم، آقا ما همسایه ایم، ما رفیقیم، ما نمیخوایم با هم بجنگیم، ما میخوایم زندگی کنیم، ما هر حال میخوایم مملکتمون رو بسازیم از حرف. صدام هم میگه که بله، ما هم امیدواریم انشالله بتونیم مسائلمون رو حل بکنیم و چه و چه و از این صحبت ها. آقای حافظ اسد میگه که یه آقای سرهنگی بود با صدام کنارش بود، اون آجودان مخصوصش بود.
خب بله.
میگه اون آقا فرار کرد اومده به ما پناهنده شده و توی اون جلسه با شما بوده. از جلسه که میرن بیرون به صدام میگه که جلسه خوبی بود، صحبت های خوبی شد، فکر میکنم ما با ایرانی ها بتونیم رفاقت کنیم و حالا. بعد برمیگرده بهش میگه که تو خیلی احمقی و خیلی بیورزهی و نفهمی و از این حرفا، من بلایی سر ایرانی ها خواهم آورد که فارسی حرف زدن یادشون بره. اینو این آقای نظامیه که حالا که پناهنده شده به
بله.
سوریه داره خاطرات اون روز
بله.
میگه
بله.
حالا بعد از خرمشهر چی شده؟ بعد از خرمشهر چی شده که با ایران باید چیکار کرد؟ یعنی وضعیت چقدر عوض میشه؟
عوض میشه بله.
یعنی بعد از خرمشهر حالا دنیا نشسته میگه با این ایران پیروز باید چیکار کرد؟ از طرف دیگر این که نیروهای ما تجربیات خودشون رو به مقاومت در مقابل سلطه خارجی منتقل کرده.
درست.
یعنی اون چی که شما امروز تو یمن، تو لبنان و غیر زالک و جاهای دیگه و حالا علنی غیر علنی پراکنه میبینید، این تجربه پیروزی های ماست که به اونا منتقل شده.
بله.
یعنی بعد از سوم خرداد سال 61 دیگه فلسطینی ها تو فکر سازش با اسرائیل نیستن. انتفاضه سنگ شروع میشه.
بله.
برید تاریخ شروع انتفاضه سنگیه سال 1962، یعنی با سنگ شروع کردن.
بله.
حالا امروز با چی دارن کار میکنن هم فلسطینی ها؟ موشک و از کنم دوش پرتاب و وقت سلاحاتی که دارید میبینید، اینا ادامه اون حرکته.
درسته.
البته خب دنیا در مقابل ما هم بالاخره به قول معروف کوتاه نیومده، نمیاد و نمیتونه بیاد، بلکه امکان نداره، امکان نداره که کوتاه بیان. ولی به هر حال ما یکی از قدرت ها و نیروهای تعیین کننده شدیم در سطح منطقه و در نهایت در سطح بین الملل. یعنی علنن که نمیگن، یعنی امکان نداره اونا علنن همچه صحبتی رو بکنن، ولی امروز در مورد ایران تو جلسات خودشون